بشر تحمیل کنه. ببینید شما اگر اپیدمیا و همگیری های چند صد سال اخیر رو بررسی کنید، 100 سال پیش، 200 سال پیش، واقعا تغییر روند در زندگی بشر ایجاد کرد و همه رو آوردن به بهداشت و پیشگیری. چیزی که بیش از همه جامعه بشری امروز بهش نیاز داره همینه. سبک زندگی، فرهنگ زندگی، فرهنگ رفت و آمد. شما ببینید، من برای دوستان مثال بزنم، قدیما برای احترام و سلام کردن به هم دیگه کلاهشون رو برمی‌داشتن.
بله.
خب، یا مثلا ما تو سیستم نظامی خودمون احترام گذاشتن اون احترام نظامیه و دست دادن، روبوسی کردن و اینها چیزهایی هست که خب تو جاهایی که جمعیت زیادی بود مثل پادگان‌های نظامی و مراکز آموزشی، روش سلام علیک کردن و احترام گذاشتن هم یک روشی بود که افراد از همدیگه جدا بودن. خب اینها شاید اتفاقی به وجود نیامده و ما همیشه اگر دقت کنید در مراکز عمومی ساختمان‌های با سقف بلند، پنجره‌های بلند و حتی بیمارستان‌های قدیمی رو اگه شما نگاه کنید اینجوری بود، چون واقعا بیشترین عامل مرگ و میر جامعه بشری بیماری‌های مصری و واگیر بود. خب شاید این کرونا اومد که بگه که انقدر فکر درمان نباشید، ما جامعه بشری باید به فکر پیشگیری و مراقبت باشه که هزینه‌اش خیلی کمتر از درمانه. و الان هم شما مشاهده می‌کنید ما تو این 20 ماه گذشته هرچی به تخت‌های ویژه‌مون و بخش ICUمون و بخش مراقبت‌های ویژه‌مون اضافه می‌کنیم اثر مثبت نمی‌بینیم، چون که موقع این بیماری به یه حدی درگیری ریه میرسه دیگه واقعا کار خاصی نمیشه کرد. اینه که هزینه پیشگیری، هزینه رعایت کردن پروتکل‌ها، که هر کسی خودش برای خودش این فرهنگ رو به وجود بیاره که من باید کاری بکنم که مبتلا نشوم، این هم هزینه کمتری داره، هم تبعات کمتری داره و هم خیلی زودتر کنترل میشه. شما سرعت تولید واکسیناسیون در دنیا از سرعت جهش ویروس کرونا خیلی پایین تره و این تو این 20 ماه تجربه شده. هنوز دلتا تموم نشده، لامدا میاد و مطمئن باشید که توی کشوری تا لامدا میاد بعد نوع بعدیش میاد و این هم همش درصد واگیر مصری بودنش و شدت کشندگیش از سوی قبلی بیشتره. اینه که واقعا ما توصیه‌مون اینه که این فرهنگ جدیدی رو که کرونا به ما تحمیل کرده رو باید هممون رعایت کنیم تا انشالله بتونیم سلامتی خودمون و اطرافیانمون رو تامین کنیم.
انشالله، به امید خدا. ممنونم از اینکه همراه بودید، ممنونیم از بیان نظرات کارشناسیتون امیر سرتیب مؤذنی، از اینکه همراه ما بودید. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی برطرف شدن و ریشه کن شدن این ویروس رو داریم. امیدواریم که هرچه سریعتر به شرایط برگردیم، ولو اینکه این سبک جدید زندگی روی ما اثر بگذاره و باعث عوض شدن خیلی از مناسباتمون بشه.
ممنونم، من از شما تشکر میکنم و خدا قوت میگم به شما و همکاران عزیز.
متشکرم امیر، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
زلفرا شانه مزن، شانه برقص آمده است. من که هیچ آینه خانه برقص آمده است. من و میخانه متروک جوان سالی ها، ساقی بیمه و پیمانه برقص آمده است. زلف را شانه مزن، زلف را شانه مزن، شانه برقص آمده است. من که هیچ آینه خانه برقص آمده است. سر به قفس میکوبد، به گمانم دل دیوانه برقص آمده است. باز در سینه کسی سر به قفس میکوبد، به گمانم دل دیوانه برقص آمده است. زلف را شانه مزن، زلف را شانه مزن، شانه برقص آمده است. من که هیچ آینده خانه برقص آمده است.
اما میخواییم درباره تلاش ها برای جدایی وزارت راه و مسکن و شهرسازی از همدیگه صحبت کنیم که اصلا این تلاش ها ادامه داره یا نه. هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر سید محمد رضا میرتاج الدینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، همینطور جناب آقای دکتر اسماعیل حسین زهی، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای میرتاج الدینی سلام، صبح شما بخیر. حال شما خوبه؟ انشاءالله. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم از شما، صحبتون بخیر باشه. آقای دکتر حسین زهی سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران و همچنین همکار بزرگوارم جناب میرتاج الدینی دارم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب میرتاج الدینی، بحث بر سر جدایی راه از مسکن در وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی هستش. این تلاش ها چجوری باید توجیهش کرد؟ از یک طرف یک سویه تلاشی صورت میگیره برای اینکه اینها ادغام بشن، بعد از مدتی حالا به نتیجه میرسیم که حالا آزمون خطا است که باید جدا شود یا اصلا نباید جدا شود. این بحث ها رو چطور تفسیر میکنید؟ این راجع به وزارت سمت هم هست، راجع به وزارت رفاه تعاون و کار اجتماعی هم هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب، صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکارانتون و همکاری گرامی. این بحث از دو جهت قابل بررسی، یک از جهت فنی و کارشناسی که آیا این دو کار بزرگ در کنار هم باید قرار بگیره در دوره‌های زمانی مختلف این کار انجام شده. یعنی راه‌سازی ارتباط شهرسازی داره و رو این جهت آمدن یه وزارت خانش قرار دادن. بعضی ها میگن که نظر فنی و کارشناسی، ما یک سری مقوله هایی داریم که در محدوده شهرهاست، حریم شهرهاست، خود مسکن کار بزرگیه و نمیشه همه اینجا در کنار راهسازی که اونم یک کار خیلی بزرگ و وسیعیه قرار داد. یعنی اینا رو از هم جدا کنیم، دو تا وزارتخانه، وزیر میتونه خوب برسه. بعضی از این نگاه هم میان به خود وزیر نگاه میکنن، توانایی وزیر. اگه فردی مثل آقای رستم قاسمی باشه میگن از افتی هر دو برمیان، اگه چنین باشه میگن جدا کنید. بنابراین یک مسئله تشکیکی شده، این مقوله ای که وسای موافق مخالف زیادی داره.
خود حضرت عالی، من اینو میخوام بفرمایید که حالا آقای حسین زهی هم وارد صحبت بشن، بفرمایید که حالا که این دوتا دیدگاه متفاوت و متناقض وجود داره، آیا ما باید منتظر باشیم ببینیم که چه شخصی میخواد بر سر وزارتخونه بیاد تا ببینیم این میتونه انجام بده، یا اینکه نه ما بر اساس این پتانسیل وزارتخونه باید یه فردی رو بیاریم که حالا فرمودید جناب قاسمی میتونن این کار رو انجام بدن، راه دوره های گذشته هم باید این اتفاق صورت میگرفت، کدوم از این دو تا دیدگاه غالب هست؟ آقای دکتر حسین زهی الان کمیسیون چه نظری داره؟
که الان دوره جدید شروع شده، وزیر جدید هم بر اساس قانون جهش تولید مسکن کارش شروع کرده، کارهای بزرگی هم دست راه و ریل و بنادر و اینا داره، شیوه های مختلف جذب سرمایه رو مطرح کرده، تهاتر نفتی رو مطرح کرده، قرارداد های تهاتر نفتی. میدان بدیم به دولت جدید و وزیر جدید کارش انجام بده، به فکر ادغام نباشید،
به فکر تفکیک. سالی
بگذاره همین مسیر ادامه داره دیگه، عوض نمی کنیم،
میفهمه به فکر تفکیک نباشیم،
یه تجربه دیگری هم به دست بیاد.
بله،
یه تجربه در دولت قبل بوده، در دولت جدید هم اگه قابل در عمل موفقیت های قابل توجه پیش آمده، اساس و مبنا و روی کرد در جمع وزارتخانه هاست، نه بر گسترش وزارتخانه ها. سیاست های برنامه های 5 ساله هم اینو میگه که تعداد وزارتخانه ها کم باشه. همین رو حفظ کنم. این نظر من.
بسیار خوب. آقای حسین زیب شما اعلام نظر بفرمایید. ما توی 26 مرداد هم اگر اشتباه نکنم این رأی مخالف آورد.
خدمت جناب آقای عرض بکنم که ضمن موافقت با نظریه پیشنهاد همکار عزیزمون در کمیسیون مطرح در کمیسیون عمران مطرح شد، در واقع تحقیق انجام شد قبل از تشکیل دولت جدید و معرفی وزرای پیشنهادی از بحث مفصلی انجام شد، بود در کمیسیون را آورد، تحرط فوریتی در سن را آورد، درخواست رئیس جمهور انجام داد از ریاست مطرب مجلس که فعلا در حال حاضر ادغام انجام نشه، مسکوت بمانه. همونطور چیزی که جناب آقای میرتاج‌الدینی گفت که یک آزمایش بشه، حداقل تجربه کسب بشه، بعدن با این مجلس مخالفت کرد. خب دوستان در صحن مجلس نقطه نظراتشون اعلام کردن در واسه تفکیک این وزارت خونه. خب رینا آورد قرار شد برای ممنوعی که در حال حاضر هست بمونه، قرار برای این شد اگر چنانچه نیاز به تفکیک شد لایحه‌اش از توسط خود دولت تهیه بشه به مجلس ارائه بشه. و با توجه که یک وزارتخونه طویلی بود نیاز بود که با 20 معاون که در واقع وزیر داره، خب با اینا در واقع جلساتی که نمیتونست همیشه بذاره چون غافل شده بودیم از سر مسکن و همچنین از سر راه های روستایی، بخاطر این در واقع عزیزان طرح تفکیک مطرح کرده. حالا امیدواریم که در واقع با توجه که وزیرم پیشنهادی رای آورده در واقع به خودشم در واقع جزء قولایی که در کمیسیون در سهم داده که هم در بحث جهش تولید ماسک هم در بحث راه کارش انجام بده، و دوستان نظرهای متفاوتی داشتن میگفتن حالا با توجه به جهش تولید ماسک شاید در حریم قانونی شهرها باشه معابری که بخواه اهدا بشه، در واقع خب با امکاناتی که وزارت راه و شهرسازی داره خودش میتونه انجام بده. به صورت همانی اگه تفکیک بشه خب مسکن شهرسازی همچه امکاناتی نداره که در روی معابر اهداز بکنه. باید یه نظر محاسناتی داشت از یک تر معایباتی داره. امیدواریم که شما با تشکیل دولت جدید بدونیم در واقع در این آزمون خطا ببینیم چقدر موفق میشیم، اگر نه خود دولت این قول داده اگه چنانچه نیاز بشه حتما در واقع لوایحش از طرف دولت به مجلس رای خواهد.
سوال دقیقاً همین جاست. آیا ما مثلا تو یک وزارتخونه در سطح وزارت راه و شهرسازی که به هر حال یک وزارتخونه کلیدی هست هم به لحاظ بودجه هم به لحاظ سطح عمرانی موضوع، آیا جای آزمون خطا وجود داره؟ ما الان آقای دکتر میرتاج‌الدینی اگر اشتباه نکنم سال 90 در جریان جزئیات و دقیق ترین جزئیات ادغام بودید خود حضرت عالی، وقتی پیشنهاد شد وقتی مطرح شد و رأی آورد برای اینکه ادغام بشن با هم دیگه، الان دوباره مطرح کردن انتزاعش یا شاید نفی اون تلاش ها باشه و اون کارهای کارشناسی سال 90 کارشناسی بسیار سنگینی روی این قضیه انجام شده بود که چرا باید ادغام بشود، این فکر نمی کنید یه مقدار نفی اون باشه یا اینکه خزینه بر باشه اصلا به جای اینکه حالا شاید بشود به امور مهمتری پرداخت، بیایم راجع به این موضوع بعدم منتظر بشیم ببینیم چه کسی میخواد وزیر بیاد اون وقت آیا موافقت کنیم با ادغام یا سر بریم سراغ انتزاع؟ آقای میرتاج‌الدینی، آقای حسین زیدی شما میتونید همین رو پاسخ بدید؟
خدمت جناب عالی عرض بکنم، خب در دولت های گذشته برمبنای این شد با توجه که وزیر راه قبلی هم در واقع استیزا شد، خب دولت در واقع تحریه رای داد در واقع به نوعی ادغام شد وزارتخونه مسکن شهرسازی و راه. خب من فهم میکنم خب ایدهایی که اون موقع نظر داد ایدهاشون در واقع خب قابل اعتماد بوده، ولی وقتی که ما بودیم در آزمون خطا در دولت گذشته در دولت 11 و 12 ببینیم واقعا غافل شدیم از بحث مسکن از بحث راه‌های روستایی و میتلوی در واقع این تحقیق انجام بشه.
چرا نرفتیم مثلا سراغ تغییر وزیر استیزا برکنار کردنش؟
خب این رفتن در واقع در بحث تغییر وزیر خوب انجام شده بود، در بحث استیزا هم روی ناورده بود، بالاخره مجلس یه جایی هست که در واقع موافقین و مخالفین صحبت میکنم
منه.
ما چیزی که تصویب میشه خب حجت برای بقیه نمایندگان، خب قاعدتا شما اگر به تاریخ هم نگاه بکنید شاید چندین بار هم این مطرح شده بود رد شده بود، چون بس از 75 چون هزینه بره وقتی که بار مالی داشته باشه قاعدتا
شما حالا همین ادغام و تفکیک هم باعث ایجاد بار مالی میشه روی خط.
آره دیگه میگم دیگه، چون بس همین بود عزیزان که در واقع در سر صحبت میکردن، چون واسه مالی داره
بله.
خب تمام ساختمان های مسکن شهرسازی به فروش رفته در واقع، خب میخواد دوباره وزیر جدید بحث مالی داره. خب وقتی بحث مالی داشته خلاف قانون اساسی قاعدتا ما الان سر بکنیم در واقع با دولت جدید باید هم در بحث مسکن هم در بحث را توجه ویژه باشه، غافل نباشه. این بحثی که داره به رئیس جمهور و خود دولت در واقع که به چه نوعی شاد دولت های گذشته نمیخواستن در بحث مسکن رو ورود پیدا بکنن. امیدوارم که در این دولت ورود
پیدا بکنن. آقای میرتجدی نیستده بنده رو میشنوید قربان؟ خب آقای میرتجدیدی گویا وارد حالا سهم شدن یا درگیری صحبت دارن. من سوال آخر و از شما جنبندی میخوایم برای که چشمنداز کمیسیون رو از شما بخوایم که آیا نگاهش نگاه انتقادی هست نسبت به وزارتخونه، آیا بررسی که خواهد کرد بر اساس این هست که آیا ادامه بدیم یا بریم دوباره سراغ انتزاع؟
ما فعلا ادامه بدیم چون با بار مالی داره در واقع به نوعی باید ادامه بدیم تا یه سال آینده ببینیم انشالله چی پیش میاد، چون قاعدتا ما الان این مگه مصوب نشه توسط شورای نگهبان چون بار مالی داره قاعدتا خلاف قانون اساسی و ره نمیاره. من به نظر من باید ادامه بدیم، ولی باید ایده حتما بدیم که وزیر محترم و وزارتخونه در واقع بتونه هم در بحث مسکن هم در بحث راه روستایی به جد پیگیری مسئله بشه.
متشکرم آقای دکتر حسینی‌زاده، ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. اما بریم تا لحظاتی بعد صحبت کنیم درباره قبضهای برق، قیمت بالا توی قبضهای برق هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر عبدالامیر یاقوتی، مدیریت محترم کل امور مشترکین توانیر.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میخوایم درباره قبضهای برق صحبت بکنیم، تفاوتی که مشترکین دیدن نسبت به دوره‌های گذشته. حالا در فصل گرما هستیم، تابستان هستیم، میدونیم که فشار سنگینی روی سیستم تامین برق ما هست، اما مشترکین هم به صورت پیامک، هم تماس‌های مکرر، هم در رسانه‌های مختلف این موضوع رو گوشزد کردن. راجع به این موضوع و تبیینش میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون. آقای دکتر یاقوتی سلام، صحبتتون بخیر.
منم عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، فکر می‌کنم روزهای سختی رو دارید پشت سر می‌گذارید به لحاظ پاسخگویی و تعدد و تکثر درخواست‌ها. خیلی از مردم هم ای بسا مثلا وقتی که مراجعه می‌کنن به ادارات برق همون ابتدا هم قانع نمی‌شن. هم دوست دارن با حضرت عالی صحبت کنن.
سلامت باشین ان شاءالله. البته خدمت کردن به مردم که لذتی داره که تو هیچ کاری دیگه نیست ان شاءالله که مورد قبول مردم باشه. طبیعتاً همیشه انتظاراتی وجود داره و حتماً هم به حق هستش. انشالله بتونیم پاسخگوی مناسب هم باشیم.
سلامت باشید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و همراه ما هستید. این نشون از همتی داره که مجموعه شما برای پاسخگویی و روشن کردن افکار عمومی داره. خب درباره قبضها بفرمایید که این اختلاف عدد به وجود اومده توی قبضهای برق رو چطور میشه تفسیر کرد، تبیین کرد، براش توضیح آورد؟
خدمت شما عرض کنم تغییرات قیمتی حقیقتا ما برج دو اعمال شد. بله. یعنی در واقع در اردیبهشت ما
آخه صداش الان در اومده از برج دو اعمال شد.
آره در حدود 5 ماه قبل در واقع بوده و دیگه تغییرات قیمتی ما نداشتیم. بله. علت این که معمولا هر سال هم همینجوره، شما به سوابق تاریخی توجه کنید تو ماهای مرداد ماه و شهریور ما معمولا در واقع پیام ها میاد که قیمت های برق زیاد شده، خیلی زیاد شده. قیمت برق نیست، مصرفه که زیاد میشه. وقتی مصرف که زیاد میشه، ذات در واقع تعرفه های کشور ما در واقع بلوک های افزایشی، یعنی هر چقدر ما مصرف بیشتر میکنیم تو بلوک های قیمتی قرار میگیره که نرخ برقش بیشتره. ولی تغییراتی که امسال نسبت به سال گذشته در واقع قیمت برق داشته تو تمام تعرفه ها 7% بوده، به جز در واقع بعض مشترکین خانگی پرمصرف که منظورمون هم در واقع محدود مشترکینی هستن یا جامعه‌ای هستن که پیش از الگوی مصرف استفاده میکنن که علاوه بر 7% 16% هم در واقع بهشون اضافه شده. و خدمت شما که عرض کنم جامعه ما مشترکین در واقع بالای الگوی مصرف قریب 14% که 12% این مشترکین تا دو برابر الگوی مصرف هستن، یعنی از الگوی بیش از الگوی مصرف تا دو برابر الگوی مصرف، و 2% مشترکین باقی ماندن در واقع مشترکینی هستن که بیش از دو برابر الگوی مصرف در واقع مبلغ برقشون میشه، که این گروه تقریبا 2% هستن که تغییرات محسوس تری و روی مبلغ‌های قبض برقشون می‌بینن.
آقای دکتر، چند تماس داشتیم که حالا تقریبا خلاصش اینطور میشه که هم نسبت به سال گذشته، حالا راجع به سال گذشته من میتونمشون کنار این پیامک‌های راجع به سال گذشته را، چون که اصلا تعرفه عوض شده نسبت به سال گذشته. ببین الان مثلا نسبت به حتی دوره گذشته، مثلا الان میگن که مثلا 17 مثلا نیمه برج 3 تا نیمه برج 5 شما قرائت کنترلشون بوده، عدد 100 خورده هزار تومان تبدیل شده به 600 خورده هزار تومان. این قبض رو آیا میشه گفت که مثلا یهو الگوی مصرفش عوض شده، چون مثلا داره شکار مثلا میکرده، یهو اومده چه اتفاقی توی خونش، شاید اومده دیگه به طنز من تو ذهنم اومد، شاید داره رمزرز استخراج میکنه؟
نه اینجوری نیست، شما به راحتی توجه میگم در واقع نرخای برق ما تصاعدیه. شما براتون یه مثال بزنم شاید برای خودم،
یعنی میخوام اینو بگم اگر ما همین قبض حالا اولش گفتم بذاریم کنار، بیایم با سال گذشته اگه اون تعرف افزایش تعرفه رو بذاریم کنار، یعنی عدد ما همون عدد افزایش به دست میاد؟ ببین امسال تابستون گرمای تابستون امسال که با گرمای تابستون پارسال خیلی فرق نکرده، امسال گرمه پارسال هم گرمه، خنک کننده که امسال داریم استفاده میکنیم با پارسال هم فرق نکرده، فقط چطوری میشه نسبت سال گذشته این عدد به دست میاد؟
خب شما در نظر اولا که خب فردای انجام دادید که فردا درسته، به شرط اینکه مصرف تغییر پیدا نکنه. مصرف هم نگیریم هوا و بقیه موارد، بگیریم کارکرد کنترل.
بله، کارکرد
کنترل آدم باید کارکرد کنترل. پس اگر کارکرد دو تا قبض داشته باشن که تعدادشون هم زیاده، یعنی جامعه آماری بسیار زیادی تو این قبیل داریم که سال گذشته یک در واقع مصرفی یا داشته، امسال هم همون مصرف، حالا 2% بالا و پایین باشه، طبیعتا اگر کم مصرف باشه 7%، اگر که پر مصرف باشه 23%. خب اینو تا اینجا داشته باشیم، این که تعرفه هاست و برمی اساس هم حساب میشه و نمونه های زیادی داریم، یعنی یه چیز در حدود بیش از 80% قبضای ما این ویژگی رو دارن، یعنی سال گذشتهشون نسبت به امسال تغییرات چندانی نداشته. ولی من میخواستم یک مورد دیگه یه خدمتون بگم که ذات تعرفه ها هستش. ببینید یه قبض اگر متوسط مصرفش 200 کیلووات ساعت در ماه باشه، میخوام در مورد کم مصرف که کمترین پله هستش صحبت کنم، بعدش پر مصرفم قیاس میکنم، در واقع اگر 200 کیلووات ساعت مصرفش باشه، در طول 2 ماه قبض ما مصرف در واقع هزینه قبض برق ایشون میشه چیزی در حدود 31,000 تومان. اگر همین قبض تبدیل بشه به 300 کیلووات ساعت، که 300 کیلووات ساعت هم کم مصرفه، یعنی در واقع توی الگوی مصرف قرار میگیره، قبض برقشون تبدیل میشه به 60,000 تومان، یعنی 30,000 تومان میشه 60,000 تومان، 1/3 مصرفش افزایش پیدا کرد ولی 2 برابر قبض برق شد. این مثال داشته باشید، چون فرض کنید یه مشترک داشته باشم که 100 کیلووات ساعت در ماه مصرفشه، پله اول ما با 60 تومان شروع میشه در واقع، و طبیعتا 100 کیلووات ساعت اگر در ماه استفاده کنه در ماه میشه 6000 تومان در ماه، که در واقع در 2 ماه میشه 12,000 تومان، 20% هم عوارض برق و بیمه و بقیه موارد بهش اضافه میشه.
بله.
میذارم کنار، میخوام تو 1 ماه صحبت کنم، اگر 100 کیلووات ساعت مصرف کنن میشه 60000 تومان، اگر همین مشترک 10 برابر مصرف کنه یعنی بشه 1000 کیلووات ساعت در ماه، که برم سراغ همون 2% که در واقع مطرح میکنم، مبلغ برقش میشه 600,000 تومان در ماه. یعنی شما در نظر بگیرید مبلغ در 10 برابر مصرف شده، 100 برابر قیمت شده، یعنی تغییرات مصرفی به شدت تاثیرگذار هستش در قیمت زمانی که از پله های
الان میفرمایید 10 برابر. مثلا من الان خیلی مثال ساده قبضی که خودم جلوی چشم خودم هستش نسبت به سال گذشته، مثلا شاید 1.5 برابر، 2 برابر هم نه، کمتر از 2 برابر. خب این
شاید دارم... اگر 2 برابر بشه قیمت برقش تا 3 برابر هم افزایش پیدا کنه.
خب این نشون از اون تعریف استاندارد است، به خاطر اون تعریف استاندارد الگوی مصرفه.
احسن، اصلا هدف در واقع پله های مصرف نه تنها در کشور ما، در بسیاری از کشورها به خاطر خیلی از مسائل زیست محیطی، هزینه ها و در واقع حمایت از کم مصرف ها، نگم در واقع قشر کم درآمد، کم مصرف ها، تعرفه ها به گونه ای چیده میشه که توی پله های در واقع پایین یا پله های ابتدایی هزینه کم هستش و همین که به پله های بالا میرسن هزینه به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. ویژگیش در واقع در تعرفه های ما هستش که اعلام میکنم خدمت شما بیش از مثلا 86% مشترکین ما الگوی مصرف رو رعایت میکنن. متوسط مصرف این مجموعه 250 کیلووات ساعت هستش، یعنی قبض برقشون تقریبا در میاد یه چیزی حدود 45 تومن 46 تومن در دو ماه. و یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم، متوسط قبض برق ما در کشور در طول سال 47600 تومن در دو ماه. یعنی جامعه وسیعی از مردم هستن که در الگوی مصرف در واقع حرکت میکنن.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم از اینکه با صبر و با حوصله به ما پاسخ دادید. مردم هم صحبت‌های شما رو شنیدن و انشالله که ابهاماتشون برطرف شده باشه. اگر هم نشده بود، باز همکاران شما در ادارات مناطق مختلف زحمتشون میکشن و پاسخ میدن. ممنونیم که همراه ما بودید. صبحتون بخیر جناب آقای دکتر یاقوتی، مدیریت محترم کل امور مشترکین توانیر.
خدا نگهدارتون.
اما بریم سراغ گسل‌های اطراف تهران و مدیریتی که برای این بحران میشه صورت داد و داره انجام میشه تا یه مقدارم از لرزش‌های آیه اجوری صدا بردارمون کم بشه.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
7:58 هستش. یک موضوعی رو در ابتدای برنامه قول دادیم راجبش صحبت کنیم به درخواست شما. بحث گسل‌های اطراف تهران هست، فعال بودن گسل‌های اطراف تهران و مدیریت بحران و تکلیف مدیریت توی این مسئله. میهمان ارجمند و متخصصمون در این بخش جناب دکتر منصور درجاتی، مدیریت محترم کل مدیریت بحران استانداری تهران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و مهمان عزیز برنامه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. ما درباره گسل‌های اطراف تهران هر چند وقت یک بار یا یک گوش زدی میشه یا صحبتی میشه، مثل اینکه تقریبا راجب کرونا داریم هر روز صحبت میکنیم، نه از باب اینکه حالا دیگه خب تکراری دیگه چقدر داریم صحبت میکنیم، به خاطر اینکه توی گوشمون باشه، توی ذهنمون همیشه این زنهار باشه که آقا جان مواظب باشیم. راجب گسل‌های اطراف تهران هم همین اتفاق میفته. شاید الان زلزله‌ای در مقیاس بالا هنوز رخ نداده، اما این خطر بالقوه وجود داره و میخوایم بدونیم که مدیریت بحران پایتخت چه کاری داره صورت میده براش. آیا مطالعات فصلی یا مطالعات وقت به وقتی راجع به این موضوع داره، حالا با فاصله معین، یا اینکه نه هر روز راجع به این موضوع گوشزد میشه، مطالعه میشه و در حال رصد هستیم؟
به نام خدا و ادای احترام خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه. ببینید، در خصوص گسل‌هایی که تهران بر اونها واقع شده یا میان اونها احاطه شده، معمولا همه روزه نه فصول مختلف داره راجب اونها مطالعه و تحقیق میشه توسط دستگاه هایی که عملا وظیفه ذاتی اونها بررسی عملکرد گسل ها و لرزنگاری اینها هستش. مثلا ارگانی مثل سازمان نقشه برداری، اداره کل مخاطراتش، خدمتتون عرض کنم که پژوهشکده سوانه، مرکز تحقیقات مسکن، اینها مراکزی هستن که تعدادشون هم کم نیست و اینا کارشون رفتار سنجی گسل‌های مختلف است. ما هر از گاهی میشنویم که افرادی